استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام به شما. قرار است سازمان ملل متحد نشست را برای جلب کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان فردا در ژنو برگزار کند.
بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، ملل متحد سعی می‌کند که جهانیان متحد کمک‌های عاجل با این کشور شوند تا برنامه امدادرسانی به میلیون‌ها نفر از افراد نادار این کشور ادامه یابد.
ایالات متحده با ازبکستان درباره انتقال گروهی از پیلوت‌های قوای هوایی افغانستان به یک قرارگاه نظامی آمریکا در قطر به توافق رسیده. مطالب روزنامه های جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و در برنامه کاروان زهر میشنوید.
مسئولان مکاتب میگویند اعتیاد والدین، عدم نظارت مکاتب و خانواده ها بر متعلمین سبب معتاد شدن آنان میشود.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. در اول سلطان محمد سرور تازه ترین خبرها را دارد.
قطر خواستار کمک جهانی برای افغانستان شد. امارات متحده عربی صدها تن مواد خوراکی به کابل انتقال داده است. رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران بازدید می کند و صدر اعظم جرمنی می گوید که اوکراین باید کشور ترانزیت صادرات گاز طبیعی روسیه باقی بماند. مشروع اخبار. وزیر خارجه قطر از جهانیان خواستار کمک‌های بشری عاجل برای مردم افغانستان شد. محمد بن عبدالرحمن آلسانی این درخواست را دیروز در نشست خبری مشترک با همتای روسی خود سرگی لاوروف در مسکو مطرح کرد. او گفت که اگر اوضاع افغانستان بدتر شود، هیچ کشور همسایه از تأثیرات منفی آن در امان نخواهد ماند.
قطر و روسیه روی ضرورت حمایت از مردم افغانستان و کمک به آنها با همدیگر توافق نظر دارند. از نقطه نظر ما، کمک‌های بشری باید از وضعیت سیاسی در آنجا مستقل باشد.
آژانس خبررسانی تاس روسیه از قبل سرگی لاوروف گزارش می‌دهد که گفته است آنچه در افغانستان اتفاق افتاد یک وضعیت بشری بسیار دردآور به بار آورده که امکان دارد سبب رو آوردن مردم به کشورهای همجوار شود. وزیر خارجه روسیه می‌افزاید همه کشورهایی که در وضعیت فعلی افغانستان دخیلند، به خصوص آنانی که به گفته وی سبب بحران بشری شده اند، باید راه حل برای مشکلات مهاجران افغان دریابند. مردم افغانستان بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از کشور و تصرف کابل از سوی طالبان با مشکلات اقتصادی روبرواند. یک مسئول بخش عملیات میدان هوایی کابل میگوید امارات متحده عربی بعد از تصرف پایتخت از سوی طالبان صدها تن مواد خوراکی، ادویه و دیگر لوازم به کابل انتقال داده است. ابراهیم معروفی رئیس منطقه شرکت JAAC میگوید که امارات طی هفته گذشته یک دهلیز هوایی به سوی کابل گشود و تاکنون 255 تن مواد خوراکی و ادویه به افغانستان انتقال داده است. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که این شرکت که مقر آن در امارات است، از نوامبر سال 2020 به این سو عملیات باربری و امنیت میدان هوایی کابل را به دوش دارد. مواد خوراکی شامل گوشت، شیر خشک و روغن است. قطر و امارات متحده عربی برای اکثریت حدود 120 هزار نفری که در این اواخر از افغانستان انتقال داده شدند، تسهیلات سکونت موقت فراهم کردند. فهیمه رحمتی، فعال مدنی و مسئول بنیاد خیریه هیله در قندهار، ادعا می کند که طالبان شب گذشته به منزل وی داخل شده، خود او و برادران وی را لتوکوب کردند.
طالبان به خانه ما داخل شدند، باید در را می زدند و به ما خبر می دادند که چه کار دارند با ما. ما در خانه خود اسلحه نداریم و نه در اینجا کسی از افراد حکومت سابق زندگی می کند. چرا چنین می شود؟ آیا عفو عمومی آنها این است که به خانه های مردم داخل می شوند؟ داخل حریم زنان و اطفال می شوند، تلفن های زنان را می گیرند و لطو کوب می کنند؟
دکتر رحمتی می افزاید که او در سابق حتی با خانواده های نادار طالبان نیز کمک کرده است. اما رحمت الله نریوال عامر اطلاعات طالبان در قندهار ادعا می کند که در خانه دکتر رحمتی افراد مسلح استخبارات وجود داشتند که با ورود طالبان تیراندازی شده و طالبان دست به کار شدند. خانم رحمتی این ادعا را رد می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی در یک تلاش برای احیای گفتگوی اتمی میان ایران و غرب امروز از این کشور بازدید میکند. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که رافائل گروسی با اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات خواهد کرد. این بازدید در حالی صورت میگیرد که سازمان جهانی انرژی اتمی با نشر یک گزارش انتقادآمیز گفته که تهران از ماه فوریه به این سو در برابر تلاش‌های بازرسی از سوی این سازمان موانع جدی ایجاد کرده است. اما رئیس جمهور ابراهیم رئیسی اصرار می‌ورزد که ایران با شفافیت عمل می‌کند. ایالات متحده آمریکا و اروپا برای احیای توافقنامه سال 2015 با ایران تلاش می‌کنند. توافقنامه برجام که آمریکا 3 سال قبل از آن خارج شده، برنامه اتمی ایران را در بدل رفع تحریم‌ها محدود می‌کند. واشنگتن با این نگرانی که این توافقنامه در نهایت زمینه ساختن اسلحه اتمی را فراهم خواهد کرد، از آن خارج شده است. صدر اعظم جرمنی میگوید اوکراین باید چون کشور ترانزیت یا عبورگاه صادرات گاز طبیعی روسیه باقی بماند. انگلا مرکل که اواخر ماه جاری از سمت خود کنار می‌رود، این سخن را دیروز در آخرین بازدید خود از کشورهای اروپایی گفت. او در نشست خبری مشترک با ماتیوز موراوسکی صدر اعظم پولند در وارسا گفت که برای جرمنی مهم است تا اوکراین به مثابه عبورگاه گاز روسیه باقی بماند. انگلا مرکل که مدت 16 سال در قدرت بود، بعد از انتخابات 26 سپتامبر از سمت خود کنار می رود. و پلیس اسرائیل می گوید از جمله 6 فلسطینی که از یک زندان این کشور فرار کرده اند، 4 تن آنها دوباره دستگیر شدند. این افراد دوشنبه گذشته از یک محبس دارای تدابیر امنیتی شدید از طریق یک تونل زیرزمینی فرار کرده بودند. 4 زندانی که دوباره بازداشت شدند، اواخر دیروز در یک محکمه حضور یافتند. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه بعد از 4 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. شهر ژنو سوئیس فردا از یک نشست درباره افغانستان میزبانی میکند. این نشست از سوی سازمان ملل متحد برای جلب کمک بشردوستانه به افغانستان برگزار خواهد شد. این در حال است که از احتمال بحران بشری در این کشور هشدار داده شده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، ملل متحد سعی می کند که جهانیان متحد کمک‌های عاجل با این کشور شوند تا برنامه امدادرسانی به میلیون‌ها نفر از افراد نادار این کشور ادامه یابد. اعلامیه ملل متحد می گوید که این سازمان متحد کمک با مردم افغانستان است و تأکید می کند که دستاوردهای انکشافی باید حفظ شود تا کمک‌های بشری برای ثبات کوتاه مدت و دراز مدت افغانستان ادامه یابد. اعلامیه می افزاید که اطمینان از حقوق زنان و دختران، مسئولیت و رفاه یک موضوع مهم به ارتباط کمک‌های بشری با افغانستان است. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، می گوید که افغانستان با یک بحران بشری روبروست. او امیدوار است که منابع گسترش یابد تا کمک‌ها بدون تأخیر و مانع به نیازمندان رسانیده شود. آقای گوترش می افزاید که اطفال، زنان و مردان افغانستان نسبت به هر وقت دیگر اکنون به حمایت و کمک جامعه جهانی بیشتر نیاز دارند. سرمنشی ملل متحد که خود در گردهمایی فردا اشتراک می کند، قبل از این از جامعه جهانی خواستار کمک پول نقد به افغانستان و جلوگیری از سقوط اقتصادی این کشور شده است. انتونیو گوترش روز جمعه گذشته گفت که جامعه جهانی باید راه‌های جلوگیری از یک بحران را جستجو کند که نه تنها برای افغانان مصیبت بار خواهد بود، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر و گسترش فعالیت گروه‌های دهشت افغان در این کشور خواهد شد. وی گفت که صندوق بین‌المللی پول 444 میلیون دلاری را که به دنبال تسلط طالبان منجمد شده است، به گونه استثنایی آزاد و برای دادن آن به افغانستان یک مکانیزم ایجاد کند. بر علاوه این پول، تقریبا 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در دیگر کشورها و به خصوص در آمریکا منجمد شده است. بر اساس احصایه ملل متحد نصف 38 میلیون نفوس افغانستان به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. حتی قبل از تسلط طالبان حدود 18 میلیون نفر در افغانستان به علت خشکسالی شدید و شیوع کرونا به چنین کمک‌ها نیاز داشتند. بررسی اخیر برنامه انکشافی ملل متحد نشان می‌دهد که اگر کمک‌های عاجل صورت نگیرد 97% مردم افغانستان تا نیمه سال 2022 دچار فقر و تنگدستی خواهند شد. طبق این بررسی اکنون 72% نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.
همین حال محمد عیسی قطمر، کارشناس افغان و استاد پانتون در برلین از طریق اسکایپ با ماست. قطمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. طور که در گزارش داشتیم، قرار است ملل متحد فردا نشست را به هدف جلب کمک بشری به افغانستان در شهر ژنو سوئیس برگزار کند. در وضعیت فعلی در افغانستان برگزاری این نشست چقدر مهم است؟
تشکر. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده عزیز. یقینا افغانستان دچار یک بحران است، به خاطر از اینکه شما میبینین در طول یک ماه گذشته بانک ها بسته است، بنادر بسته است، افغانستان کمک های بشری هنوز تنظیم نشده برای فرستادن بر افغانستان و در پالوی از خشکسالی و تنگ دستی، بیکاری، بیماشی بر مردم، تمام از این مسائل است که مردم افغانستان را نگران ساخته. و قرار است که سبا کنفرانس در ژنو دایر شود، قسمی که شما فرمودین، و در این نحوه کمک به افغانستان تنظیم خواهد شد و نحوه کمک به افغانستان مشخص خواهد شد. گرچه قبلا یکی دو سه روز پیش مقامات سازمان ملل متحد با مقامات دولت طالبان صحبت داشتن و از اونا تعهد گرفتن که اونا در قسمت رسانیدن کمک ها همکاری کنن، ولی سازمان ملل متحد دهید صدد است که از اینا مکتوب تحریری دریافت بکنن که اونا تعهدات خود کتما تقدیم سازمان ملل متحد بسازن. بر صورت چیزی که ما در واقع با او رو برو هستیم مشکل اقتصادی و تنگدستی فقر در افغانستان است. دیگه این سبب تشویش هم بر مردم افغانستان است و هم بر جهانیان. از یک طرف منابع پولی افغانستان، شما قسمی که اشاره کردین حدود 9.5 میلیارد دلار منجمد است، و دیگه خود بانک‌های داخل در افغانستان هم پول اسعار دلاری ندارن. از خاطر من فکر میکنم که یک مشکل بسیار عمده است که امو تاوان زیر بستلا یا رنج و فقر زیر مردم بیچاره افغانستان خواهد کشیدن.
اطمر صاحب، طوری که میدانید کشورهای مختلف ادامه کمک های خود را به افغانستان متوقف کردن، فکر میکنید که سازمان ملل متحد بتواند حمایت کشورها را در نشست فردا برای کمک به افغانستان جلب کند؟
این کمک ها کلش کمک های بشری است و من فکر میکنم تمام دونرها، کشورهایی که اینا آماده کمک هستند، اینا خواهشانیست که پیسه برای دولت افغانستان نره، یعنی مستقیمن در جیب حکومت افغانستان نره. این پول باید از طریق مؤسسات خیریه و اینجوها شکل ترتیب شود که این پول به مردم آسیب رسیده و یا به مردم مستحق برسن. من فکر میکنم روی یک میکانیزم باید کار صورت بگیره که بر اساس از او هم تعهد دولت طالبان در قسمت موجود باشه و هم امو اینجوهایی که اونا از یک اعتبار خوب برخوردار هستن و یا آماده هستن برای زیکه کمک ها را برسانن، از طریق از اونا این کمک ها بر مردم افغانستان برسن. یقیناً که یک تعداد کشورهای اروپایی و شاید هم بعضی از مؤسسات خیریه در امریکا آماده از این باشن که اینا اظهار آمادگی بکنن که اینا حاضر هستن که کمک ها را از طریق مؤسسات خیریه اینا به مردم فقیر و تنگدست افغانستان برسانن.
با باور شما چقدر ممکن است میکانیزمی که یاد کردید به زودی روی دست گرفته شود تا مردم نیازمند در افغانستان زودتر از کمک های بشر دوستانه مستفید شوند؟
ما فکر میکنم که در قسمت کمک های مؤسسات خیریه افغانستان یک سابقه خوب داره. مؤسسات خیریه، البته مؤسسات خیریه بین المللی در افغانستان سابقه کاری دارن، اونا کار کردن تا سالهای آخر هم اینا در افغانستان حضور خود داشتن و حتی امکان داره که امیال هم اتداد از این مؤسسات مشغول کار باشه. ما فکر میکنم امو راه بردها و امو اصول از این که چه قسم این کمک ها برسه قبلا هم موجود است، میشه که اونا با یک مرور و یا یک نظر اندازی یک نظر در قسمت بعض مسائل اونا بتانن هرچی زودتر این کمک ها را به مردم افغانستان برسن. البته این جمعکاری کشورهای همسایه افغانستان بسیار مهم است که کشورهایی که مثلا تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان، اینا در قسمت سهولت بخشیدن برای این کمک ها باید همکاری بکنن.
با تشکر از شما اسحاق اطمر، کارشناس افغان و استاد پوهنتون در برلین، از طریق اسکایپ در برنامه با ما بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک و 16 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. بار دیگر سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون چند خبر اقتصادی.
شماری از تاجران افغان امروز به خاطر حل مشکلاتشان با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ملاقات کردند. یونس مومن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری، امروز به رادیو آزادی گفت در این ملاقات روی ایجاد سهولت‌ها در بخش صادرات و واردات و بخش‌های مختلف تاکید صورت گرفت. با گفته آقای مومن، متوقف بودن هزاران موتر و کانتینر در تورخم حل مشکلات ویزای تاجران افغان با چین، محدودیت‌های پرداخت پول در بانک‌ها از جمله مسائل هستند که در این ملاقات روی آن بحث صورت گرفت. اتاق تجارت میگوید برخی تاجران خواهان تمدید جوازهایشان نیز شدند، اما آقای مومن میگوید تمام این مشکلات را اتاق تجارت با وزارت تجارت در افغانستان بانک و برخی مراجع دیگر صحبت کرده است و آنها تعهد به حل این مشکلات کردند. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 84 افغانی و 40 پول، یک یورو 97 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 112 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
اینجا رادیو آزادی است. 1:18 دقیقه بعد از 4 به وقت افغانستان شد. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده با ازبکستان درباره انتقال گروهی از پیلوت‌های قوای هوایی افغانستان به یک قرارگاه نظامی آمریکا در قطر به توافق رسیده. در این باره روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده. مقیم نایب در این باره بیشتر میگوید.
پیلوت‌های افغان و خانواده‌هایشان که از ترس طالبان با ازبکستان فرار کرده بودند به یک قرارگاه نظامی آمریکا در قطر فرستاده خواهند شد. امریکا و ازبکستان در این مورد توافق کردند، اما روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد که حکومت طالبان بر ازبکستان فشار وارد کرده تا پیلوت ها و تجهیزات آنها را به کابل برگشت دهد. این پیلوت ها و خانواده هایشان پس از اینکه طالبان افغانستان را تصرف کردند با تیاره های نظامی خود به ازبکستان فرار کردند. طالبان ماه گذشته بعد از خروج نیروهای آمریکایی کنترل افغانستان را به هده گرفتند. ایالات متحده نگران است که اگر این پیلوت ها دوباره به طالبان سپرده شوند، امکان دارد زندگی آنها به خطر روبرو شود. وال استریت جورنال در این گزارش خود میگوید این پیلوت های طیاره های نظامی از جمله نیروهای افغان هستند که طالبان به خاطر حملات هوایی در جریان دو دهه گذشته آنها را مجازات خواهند کرد. همزمان ازبکستان نمی خواهد که روابط پرتنش با حکومت طالبان در افغانستان داشته باشند. تاشکند از واشنگتن خواسته تا این مشکل را هرچه زودتر حل کند. وال استریت جورنال می نویسد قرار است پیلوت های افغان و خانواده هایشان در روزهای آخر هفته به پایگاه نظامی امریکا در قطر انتقال یابند. به نوشته روزنامه این پیلوت ها و خانواده های آنها ممکن برای زندگی کردن به کشورهای دیگر فرستاده شوند. تعداد مجموعی این پیلوت ها و خانواده هایشان به 585 نفر می رسند. روزنامه وال استریت جورنال در این گزارش نگفته که آیا همه آنها و یا تعدادشان به ایالات متحده فرستاده می شوند. به نوشته وال استریت جورنال، وزارت امور خارجه امریکا از تبصره در این مورد خودداری کرده است. در گزارش روزنامه وال استریت جورنال آمده که سرنوشت 46 تیاره به شمول هلیکوپترهای نو بلک هاک، تیاره های کشفی PC-12 و Mi-17 روسی تا هنوز مشخص نیست.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که برای محصلان دختر و پسر در پوهنتون‌های افغانستان به طور جداگانه تدریس صورت میگیرد. آقای حقانی این سخن را در نشست خبری امروز در کابل گفت و در ادامه گفت که در صورت نیاز پشت پرده و یا با استفاده از اسکرین استادان مرد میتوانند با محصلان دختر آموزش دهند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت تحصیلات عالی طالبان مقررات جدید را در پوهنتون‌ها وضع می‌کند. این وزارت می‌گوید که از این پس دختر و پسر به گونه مختلط آموزش نمی‌بینند. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در نشست خبری امروز در کابل گفت که مشکل فکری با تحصیل مختلط دختر و پسر ندارند و افزود که در پوهنتون‌ها صنف دختر و پسر از هم جدا خواهد شد، اما در پوهنتون‌هایی که امکانات بیشتر ندارند می‌توان با جدا کردن زمان آموزش دختر و پسر و ایجاد پرده شرعی جلو آن را بگیرند. به گفته ای آقای حقانی آنان تلاش می کنند تا استادان زن و دختران آموزش دهند، اما در صورت خلای آن مردان نیز می توانند به گونه مشروط به دختران آموزش دهند.
برای محصلان دختر استادان زن را مقرر کنید، اما در جایی که ضرورت باشد مردان نیز می توانند درس بدهند، اما در آنجا حجاب شرعی ضرور است و مردان باید پشت پرده استاد شوند و درس بدهند و نیز سهولت های همچون اسکرین و وسایل عصری دیگر باشد تا آنان درس استاد را عملی ببینند.
آقای حقانی افزود که پوهنتون‌های دولتی در آینده نزدیک و پس از حل مشکل‌های کنونی بازگشایی می‌شوند. او گفت برای تقویت نظام آموزشی از کمک‌های مادی و معنوی و از فرصت‌های کنونی استفاده خواهند کرد. به گفته او کادرهای علمی بیشتر در پوهنتون‌ها استخدام می‌کنند و زمینه را نیز به کادرهایی که در بیرون از افغانستان هستند و می‌خواهند به افغانستان برگردند نیز فراهم خواهند کرد. آقای حقانی افزود در بخش تالیف و ترجمه کتاب‌های درسی توجه می‌شود و همچنین تلاش می‌کنند تا به آن عده افراد این گروه که در جنگ بوده و از تحصیل بازماندند و همچنین فرزندان کسانی که در جنگ پدرانشان را از دست دادند نیز فراهم شود. به گفته او با امضای تفاهم نامه ها زمینه آموزش در بخش های فوق لسانس و تربیت کادرهای علمی به ویژه در بخش ساینسی فراهم می شود. او گفت به بخش آموزش آنلاین توجه صورت می گیرد تا دانشجویان از آموزش باز نمانند. این سخنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در حال است که همه پوهنتون ها و نهادهای آموزشی پس از سقوط کابل به دست این گروه مسدود و روند تحصیل مختل شد. هرچند نهادهای تحصیلی خصوصی دوباره به فعالیت آغاز کرده، اما هنوز هم روند تحصیلی در کشور به حالت عادی بر نگشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. از ساعت 2 تا 4 امروز برنامه صحت پخش می شود. این برنامه در ساعت اول به زبان پشتو و در ساعت دوم یعنی از 3 تا 4 به زبان دری به پیش برده می شود. در جریان برنامه به این شماره ها زنگ بزنید و سوالات خود را از دکتران بپرسید. 00-42-221-12-45-01 و 00-42-221-12-46-01. از طریق اسکایپ هم می توانید تماس بگیرید. رادیو نقطه آزادی آدرس اسکایپ ماست.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
یک و 26 دقیقه بعد از 4 به وقت افغانستان شد. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهواره کاروان زهر پخش می شود. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز به وضعیت رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران تحت تسلط طالبان در افغانستان توجه کرده. تحت عنوان همه چیز یک شبه تغییر کرد، خبرنگاران افغان با رژیمی که تحمل ندارد روبرو هستند می نویسد. صنعت پرجنب و جوش مطبوعات و رسانه‌های آزاد افغانستان که زمانی به حیث یک داستان موفقیت‌آمیز شناخته می شد و یکی از مهمترین دستاوردهای این کشور، در 2 دهه گذشته نام گرفت، بعد از تسلط طالبان بر این کشور به طور ناگهانی تغییر کرده. به نوشته نیویورک تایمز، در حال حاضر بقای رسانه‌های آزاد در افغانستان با حملات فیزیکی، خودسانسوری و کاهش تعداد خبرنگاران در کمتر از یک ماه پس از تسلط طالبان و سیاست‌های اسلام‌گرایانه و تندروی‌ها تهدید می‌شود. بانک طالبان تأکید کردند که خبرنگاران در افغانستان به طور آزاد فعالیت خواهند کرد، اما پس از تسلط آنها به تاریخ 15 اگست بر کابل از خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گزارش داده می‌شود. اخیراً روزنامه اطلاعات روز گفت که 2 خبرنگار آنها توسط افراد طالبان به شدت مورد لعنت و کوب قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال هم در اعلامیه از خشونت توسط طالبان در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده، گفته طالبان بارها تاکید کردند که به حقوق بشر احترام خواهند گذاشت، اما این ادعا کاملا با آنچه که از سراسر افغانستان شنیده می شود مغایرت دارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با توجه به مصارف نظامی آمریکا در افغانستان و عراق تحت عنوان 5 تریلیون دلار هزینه افغانستان و عراق به کجا رفت، گزارش تفصیلی را به نشر رسانیده، در بخشی از آن می‌نویسد. اردوی آمریکا برای پشتیبانی از ماموریت در افغانستان و عراق تا حد بی‌سابقه به قراردادهای خصوصی تقریبا در همه زمینه‌های عملیات رزمی متکی بود. قراردادی‌ها از وسایل نقلیه نظامی گرفته تا تیارات، هلیکوپترها، کشتی‌ها، تیارات بی پیلوت، مواد سوخت، اسلحه و مهمات را تدارک می‌کردند. این قراردادی‌ها همچنان از تهیه غذا تا تکنولوژی اطلاعاتی، خدمات لوجستیکی و تدارکات را ارائه می‌کردند. به نوشته گاردین، تعداد این قراردادی‌ها در بیشتر سال‌های جنگ بیش از اساکر آمریکایی بوده است. در تابستان سال 2020 میلادی، ایالات متحده آمریکا بیش از 22500 قراردادی در افغانستان داشت که حدود 2 برابر بیشتر از تعداد اساکر آمریکایی در این کشور بود. روزنامه گاردین می‌نویسد تا ماه جولای سال 2020 میلادی 5 شرکت بزرگ خصوصی تقریباً 1/3 480 میلیارد دلار اختصاص یافته وزارت دفاع آمریکا به قراردادی‌های دفاعی را دریافت کردند. بخشی از این فروشات به طور خاص برای عراق و افغانستان انجام شدند. به نوشته گاردین، این درگیری‌ها برای همه قراردادی‌های اصلی دفاعی بسیار منفعت‌آور بود. طور مثال شرکت لاکهید مارتین هلیکوپترهای بلک هاک و بوئینگ تیارات و وسایل رزمی زمینی را به پنتاگون فروختند. علاوه بر این، هزاران قراردادی دیگر در سرتاسر جهان نیز از فروش وسایل دید در شب و تاریکی، موترها، خریطه‌های ریک، تجهیزات ارتباطی و سایر وسایلی که برای جنگ از آن استفاده می‌شد سود بردند. شرکت‌های نفتی جهان از همکاران اصلی جنگ بودند، زیرا وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون بزرگترین خریدار و مشتری مواد سوخت در جهان است. گاردین می‌نویسد ممکن است حضور نظامی ایالات متحده در این مناطق اکنون به پایان رسیده باشد، ولی آمریکا همچنان باید هزینه انگفته آن را هضم کند.
جهت اشتراک در نشرات مستقیم و زنده رادیو آزادی می توانید به این شماره ها تلفن کنید: 00-42-21-12-45-01 و شماره دوم 00-42-02-21-12-45-01.